بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مربی، مباحث اصول عملیه، بحث براءت، جلسه 42 از مسلسل 812، یک شنبه مورخ 19/8/98.
الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مطلب دوم محقق فهانی که ورود از مفاهیم اضافی است و مورود علیه می خواهد و در باب تکالیف مورود علیه مکلف است، لذا کل شیء مطلق حتی یرد نهیون، یعنی حتی یرد علی المکلف نهیون، پس ورود به معنای وصول. عرضمون این است که این که ورود از مفاهیم اضافی است مورود علیه میخواد، ما فی الجمله قبول داریم این معنا رو، لکن این که اگر ورود به تکلیف تعلق گرفت مورودن علیهش همه جا مکلف است، این ادعای بلا دلیله. ممکن مورودن علیه مکلف باشه، مثل ورد الیک تکلیف، ممکن مورود علی متعلق تکلیف باشه، لذا ورودم به معنای صدور باشه، مثل این که گفته بشه ورد فی شرب توتون نهیون، ورد فی زیارت امرون، لذا مرحوم آخوند هم که ادعا کردن ممکنه کسی بگوید ورد من المولا تکلیفون فی الحج مثلا ولم یصل الیه، ای کاملا روشنه متعلق مکلف نیست، مورود علی مکلف نیست، لذا این ادعا هم که ورود مورود علیه میخواد، مورود علیه مکلفه، پس ورود به معنای وصوله. حدیث مثبت براءت قابل قبول نیست. متضایف نخواهد بود ولی نگاه به متعلق داره، لذا مورود و علی اگه به معنای متعلق باشه در هر دو مورد متعلق داره، اگه یک جا اون شیعه یک جا مکلفه، اگه مورود و علی به معنای طرف اضافه باشه، خب مورود و علی طرف اضافه وقتی داره که فرض بگیریم ورود به معنای وصوله، اگه ورود رو معنای وصول نگیریم مثلا مورود و علی به معنام نخواهد داشت، لذا از متضایفه اینم نخواهد بود. دقت کنید نتیجه این که بیانات محقق اصفهانی و مرحومای خویی که تلاش کردند حدیث رو اختصاص بدند به یک احتمال، اباحه یعنی اباحه ظاهری، ورودم به معنای وصول، این ادعا قابل اثبات نیست، لذا حدیث کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، حداقل دو احتمال قوی داره، قرینه بر احد الاحتمال نداریم، حدیث مجمله مثبت براءت نیست. نعم روایتی داری نه دیگه، ببینید چه جور اصلا تصویر می شود بین اباحه واقعی و اباحه ظاهری، میتونیم جامع بگیریم حدیث این ظرفیت رو داره، میتونه داله بری معنا باشه. نه روایتی داریم که شیخ طوسی در امالی مسند این روایت رو نقل کرده است، الاشیاء مطلقتون حتی تا یرد علیک نهیون او امرو، این روایت بلا شبه از نظر دلالت تمامه، به این معنا که ورود بلا شبه به معنای وصول، چون مورود علی ذکر شده که مکلف است، ورود که به معنای وصول بود اباحه میشه اباحه ظاهری، حدیث مثبت براءت است. اشیا همه مطلقن، نسبت به اونها رها هستیم، آزاد هستیم، حتی یرد علیک نهیون او امرو، تا اینکه به شما وارد بشه نهی یا امری، یعنی نهی یا امری برسه به شما، او این وصوله خب قرینه میشه، مراد از اون اباحه هم اباحه ظاهریه است. شما حتی یرده، چون به معنای وصوله قرینه میشه که اون اباحه عامه، یعنی اباحه ظاهری مقصوده. چون اون چی که خوب دقت کنید تو حرفای محقق اصفهانی بود دقیق هم هست، ما از دو راه میتونیم حدیث رو مثبت براعت بدونیم، یا قرینه بیاریم اباحه اباحه ظاهری است، یا قرینه بیاریم ورود به معنای وصوله، وصول الی المکلفه. اگه قرینه آوردیم ورود به معنی وصول الی المکلفه، اباحه میشه لا محاله اباحه ظاهری، چون حکم واقعی منوط به وصول نیست، یه حکم ظاهریه که منوط به وصول الی المکلفه است. اشیاء اباحه ظاهری دارن تا نهی به شما واصل بشود. اگه وصول بود میشه اباحه ظاهری، مثبت براعت میشه. این روایت قرینه بر وصول داره، حتی یرد علیک امرنا و نهی، تا به شما برسد امر یا نهی، امر و نهی واصل نشود آزادیم، تا واصل نشود آزادیم، آزادی یعنی چی؟ یعنی اباحه ظاهری نه اباحه واقعی. حدیث میشه مثبت براعت. دقت کنید از طرف دیگه روایت میگه حتی یرد علیک نهی و امرون، حدیث هم شامل شبهات وجوبی است هم شبهات تحریمی. لذا اگر اعتبار حدیث دوم ثابت بشه سندن، دلیل مهم بلکه اظهر ادله بر اصالت البراءه خواهد. لذا الان مرحله دوم رو در حدیث بررسی کنیم. هر دو حدیث رو از نظر سند مورد بررسی قرار بدیم. اما حدیث اول، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر در باب وصف الصلات، در این مبحث که آیا قنوت در نماز به زبان فارسی جایز است یا جایز نیست، روایتی میاره. بعد میفرماید اگر در اون خبر تشکیک کنید و برای استدلال مورد پسند نباشه، من جواز قنوت به زبان فارسی رو از روایتی از امام صادق استفاده می کنم، روی عن صادق علیه السلام کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، نهی از قنوت به زبان فارسی نیامده پس مطلق است، جایز است، مباح است. ورود رو به معنی وصول گرفتن، نهی به ما نرسیده پس مباح. خب دقت کنید اینجا این مقدمه را اشاره کنیم، ولو تو مباحثی گاهی پراکنده اشاره کردیم. نسبت به روایات من لا یحضر چند نظریه است. یکی جمعی از اخباریین، بعضی از اصولیین قائلن تمام روایات من لا یحضر معتبره، چه مسند چه مرسل، مرسل چه قال المعصوم چه روی عن المعصوم، چون در مقدمه فرموده روایاتی رو که در این کتاب آوردم حجت بین من و خداست، به مضمونش فتوا میدم. ما در مباحث حجیت خبر واحد بررسی کردی این کلام شیخ صدوق دلالتی بر اعتبار کل این احادیث عند غیرهی نیست دیگه، توضیح نمیدی میره، بررسی کردیم در اصول. محقق همدانی در مصباح الفقیه بحث صوم، آقا رضا همدانی آدم محققی است، استنتاجات فقهی دقیقی داره، هم کتاب الزکاتش هم کتاب الخمسش هم کتاب الصومش. ایشون تو کتاب الصوم بحث مفصلی داره راجع به پذیرش روایات من لا یحزن که ما نبذه‌ای از اون رو تو بحث‌های گذشته آوردیم رد کردیم، این که خب قابل قبول نیست. نظریه دوم، مسندات روایات من لا یحضر باید بررسی سندی بشه، مرسلاتش مطلقا حجته. مرحوم بحرالعلوم در الفوائد الرجالی، خب اینم بررسی کردیم، اینم قابل قبول نیست. این ادعا که مراسیل ایشون در حکم عند الاصحاب در حکم مراسیل ابن ابی عمیر است، اینا همه ادعاست قابل اثبات نیست. نظریه سوم میگن خصوص مراسیل شیخ صدوق، اگر انتساب صریح به معصوم داشته باشه، قال النبی قال صادق معتبره، به خاطر این که شیخ صدوق ناقد اخبار است، لذا وقتی صریح انتساب میده میگه پیغمبر اینجوری فرمودن، یعنی انتساب سندی عندهو تمامه. ولی اگر در مرسلات گفت روی عن النبی، این گونه مرسلاتش صحت انتساب عند شیخ صدوق ثابت نیست، لذا این گونه مرسلات حجت نیست. این نظریه از کلمات مرحوم آقای بروجردی استفاده میشه، حضرت امام مصر به این نظریه، مرحوم آقای خویی تا برهه‌ای از زمان قبول داشتن، ثم رجع عن النظریه. ما باز بررسی کردیم گفتیم این نظریه هم صحیح نیست، این تعابیر شیخ صدوق عن الصادق یا قال الصادق تفنن در تعبیره، هیچ مطلبی درش نهفته نیست، شواهد این برش داریم. لذا این که اگه شیخ صدوق فرمود قال الصادق یعنی انتساب تمامه، اینم قابل قبول نیست. فعلیه روایات من لا یحزور، مثل سایر کتب اربعه، مثل سایر روایات بررسی سندی میخواد، و اگه روایت مرسل باشه اعتبار نداره مگر از راه وثوق به صدور. روایت ما نحن فیه رو کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، روایت رو شیخ صدوق مرسل، آن هم به عنوان روی عن صادق علیه السلام آوردن، لذا سندن این روایت قابل اعتبار نیست. اما روایت دوم که شیخ طوسی در امالی آورده است، ولو مسند با سند روایت ذکر شده، ولی آن سند هم به دو جهت قابل اعتبار نیست. جهت اول، سند مشتمل است بر تعدادی از مجاهیل، رواتی که مجهولند، مثل حسین ابن ابراهیم قزوینی که توثیق نداره، ابوالقاسم علی ابن حبشی توثیق نداره، ابوالفضل عباس ابن محمد ابن حسین توثیق نداره، او میگه حدثنی ابی، اون اب هم لا یعلم کیه، ثقتون هم لا، لذا مشتمل بر عدت مجاهیل است. اشکال دوم این است که راوی اخیر حسین ابن ابی غندر میگن ابی عبدالله علیه السلام، اکثریت قریب به اتفاق روایات این راوی از امام صادق علیه السلام مع الواسطه است، از جمله پدرش لذا نجاشی هم میفرماید کوفیون یروی عن ابیه، عن ابی عبدالله علیه السلام. در این روایت ابن ابی غندر مستقیم میگه عن ابی عبدالله علیه السلام، لذا احتمال ارسال در این روایت بسیار قوی است. البته همون جهت اولم کفایت میکنه برای عدم اعتماد به روایت. بنابراین حدیث عمالی شیخ طوسی هم از نظر اعتبار دچار اشکاله. هر چی اطمینان داشته باشه این لون و منت تدلیسه نیسه قرم جهر. بله آفرین، انواع روایات داریم، یه عن ابیه عن ابیه عن ابیه، و بقیرم باید به قول ایشون عن ابی رو نمی آورد دیگه. حالا بالاخره این جای این اشکال جدی هست، شاید یک روایت دو روایت نمیدونم غیر مسند داره از امام صادق، 99.5% روایاتش معلواسته از امام صادقه، ازا این شبه هم قویه اینجا. هیچ احتمالش میرود. ولی لذا اگه این قول نجاشی نمی بود مطلب میشد بگیم. موارد دیگه هم داشتیم، ممکنه یکی یک سفر از خراسان رفته خدمت امام صادق در حج، پنج تا روایت شنیده بلا واسطه نقل میکنه، سایر روایات آمده خراسان سفر دیگه نبوده، به واسطه فضل ابن شاطان از امام هفتم نقل میکنه، از امام هشتم نقل میکنه مثلا. این احتمالات وجود داره. ولی وقتی نجاشی هم میگه یروی عن ابیه عن ابی عبدالله،
چون دیگه
معلوم نیست بر اساس غالب باشه، لذا این وجه رو قبول نکنیم. چار پنج تا مجهول و مهمل در سند روایته که روایت قابل اعتماد نیست. الهنا کدوم عمل اصحاب؟ حالا میرسیم در اجماع عملی بر براعت ببینیم اگه همه به همین حدیث تمسک کرده بودن مطلب تمامه، وسوق به صدور پیدا میکنیم. اینجوری هم نیستش. دقت کنید، الهنا پنج روایت رو ما بررسی کردیم که گفته شده این روایات دلالت میکند بر براءت شرعی در شبهات. از این پنج روایت حدیث رفع برای ما سندن و دلالتن تمام بود، مثبت براءت بود در شبهات حکمیه. سایر روایات بعضیش اشکال سندی داشت، بعضیش اشکال دلالی داشت. روایاتی که اشکال دلالی، اشکال سندی داشت و دلالت تمام بود، مثل حدیث اطلاق در امالی، میتونه مؤید حدیث رفع بوده باشه. روایات دیگری برای اثبات براءت با آنها تمسک شده که این روایات مورود و محکوم ادله احتیاط است و عملا به درد استدلال نمیخوره. ما اون روایات رو ذکر نمی کنیم، مجموعش رو، فقط به یکی از اون روایات اشاره می کنیم. شیخ کلینی در کتاب توحید باب و حجج الله علی خلقه معتبره عبدالعلا بن اعین قال سألت ابا عبدالله علیه السلام من لم یعرف شیئا هل علیه شیئون؟ قال الله. اینجور استدلال شده به حدیث که امام فرمودن کسی که چیزی را نمیداند، مثلا نمیدونه آیا شرب توتون حلاله یا حرام، هل علیه شیئون؟ آیا اگه مرتکب شد مشکلی داره؟ قال الله. امام فرمودن نه، لیس علیه شیء، آزاد. دقت کنید، اولا در دلالت حدیث ممکنه کسی اشکال کنه، بگوید مقصود از این حدیث اینه، من لم یعرف شیئا نکره در سیاق نفی مفید استغراق، کسی که هیچی نمیدونه، تو جنگل زندگی میکنه، از هیچی خبر نداره، نه شریعتی هست، نه خدایی هست، نه پیغمبری هست، من لم یعرف شیئا هل علیه شیئون؟ قال الله. امام فرمودن تکلیف نداره این آدم، مثل بهائم میمونه، مثل صبی میمونه، آدمی که هیچی نمیدونه تکلیف نداره. اگه اینجور بیان کردیم معلوم نیست حدیث مثبت براعت باشه. اگر حدیث رو به استغراق معنا نکردیم که اول اشاره کردم، کسی که چیزی را نمیداند، حکم شرب توتون رو نمیدانه، هل علیه شیئون؟ قال الله. خب این ممکنه به لونی مثبت براعت باشه، ولی محکوم و مورود ادله احتیاطه. کسی که چیزی رو نمیداند، یعنی نه حکم واقعیشو میدونه، نه حکم ظاهریش که وجوب احتیاط باشه، علیه شیئون، امام میفرمان نخیر. لذا ادله احتیاط که میگه در شبهات احتیاط واجب است، وضع این آقا رو مشخص میکنه. عرف شیئا، این وجوب احتیاط رو میدونه با حکم ادله احتیاط، لذا در شبهات حق اجراء براءت نداره، چون وظیفش وجوب احتیاط هست. بعضی روایات دیگه هم به همین شکله که مورود ادله احتیاط میشن و به درد استدلال نمیخورن. هذا تمام الکلام در بررسی دو دلیل از ادله براءت شرعی. دلیل اول آیات قرآن بود، بررسی شد. دلیل دوم روایات بود، بررسی کردیم. دلیل سوم بر براءت شرعی در شبهات حکمیه تمسک به اجماع است. دو سه بیان برای اجماع ذکر شده لعجل برخی از فوائد، این دو سه بیان رو هم مختصر اشاره میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
احتمال نداره معناش مجنون باشه، هیچی نمیدونه.
نه بخیره، من لم یعرف شیئا، این کسی که جالب شیخ کلینیم در کتاب حجا آورده، این حجتی برش اقامه نشده.